سلام، این سومین قسمت از پادکست تجسمی آرت باکسه که در دی ماه سال 98 منتشر میشه. آرت باکس پروژه غیر دولتی و غیر انتفاعیه که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر از زبان خودشون روایت میشه. فایل تصویری این پادکست و صدای کامل مصاحبه هم در سایت آرت باکس موجوده. پادکستی که امروز میشنوید قسمت سوم از صحبت‌های آیدین آقداشلوه که از فعالیت‌های گرافیکی و نقاشیش با ما صحبت میکنه. پس با برگی دیگر از تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر معاصر ایران با ما همراه باشید.
من ضمن این که تحصیل میکردم خب کار دیگه ایرم انجام میدادم. از جمله اشاره کردم کاریگرافیک همیشه آب باریکه من بود. بعد دیگه آب باریکه نشد، دیگه تبدیل شد به اصلا نهری که من از اون ارتزاق میکردم. این همون موقعی بود که من در یکی دو جا کار میکردم به عنوان گرافیست. هنوز تصویرگری نمیکردم ولی گرافیک تجاری کار من بود، به ما میگفتن نقاش تبلیغاتی. در همین مدت بنده کافی تجربه به دست آوردم که فکر کنم که باید مستقل بشم، ولی این طول کشید. مدتی در آتلیه آقای بهرامی کار کردم، بعد مدتی با آقای احمری و یکی از دوستان دیگرم این مؤسسه آرم رو درست کردیم توی کوچه برلن و خیلی بانمک بود که میتونستیم از هنر بیزار بشیم، برای اینکه طبقه زیر ما یک مغازه‌ای بود که از این لوازم خرازی اینا میفروخت. بعد یه نفر استخدام کرده بودن که بیسته دم در و تبلیغ کنه که مردم بیان اون تو خرید کنن. اسم فروشگاه هنر بود. فیلم روزی 500 بار میگفت هنر با فریاد. بعد دیگه ما ذله شده بودیم، ولی الحمدلله به هر حال باعث نشد که از هنر متنفر بشیم، که میتونستیم بشیم. این حدود همون 1342 بود تا جایی که من یادم هست، برای اینکه 15 خرداد 1342 ما که توی کارگاهمون داشتیم کار میکردیم، یک مرتبه دیدیم که خیابون لاله‌زار خیلی همه چیز به هم ریخته و عده‌ای رو دیدیم که از راپلا اومدن بالا و داشتن میگریختند از ارتشیا و اینا اومدن و توی راهرو و تو هر کدوم از این کارگاه‌ها که اونجا یه ساختمانی بود که کارگاه‌های متعدد بود، از نقاش و نمیدونم خوشنویس و گرافیست و همین، بعد اونجا سب کردن بیتوته کردن تا بالا بخوره طوفان فرو نشست و رفت. این ایامی بود که من خیلی چیز آموختم توش، برای اینکه آقای بیوک احمدی اونجا بزرگتر از همه ما بود و بزرگ ما بود و او هنرمند جامع شرایط و جامع الاطرافی بود، یعنی هر چیزی رو خیلی خوب بلد بود و چیزای متعددی رو بلد بود. اثر کدوم از اینها من آموختم، برای اینکه بی نهایت شوق داشتم. بسیاری از مشکلات کار با آبرنگم رو تصحیح کردم اونجا. آبرنگ میکشید برای دل خودش بعضی وقتا، بعد من میرفتم پشت سرش میستدم سوال میکردم، بعد اون به شوخی به من میگفت که هر وقت رفتی به پسر من چند تا کلمه جدید یاد دادی منم بهت میگم، و چند تا کلمه جدید به پسر نازنین اون یاد دادنم کار بسیار دشواری بود، ولی من انجام میدادم. بعد از مدتی ما در داخل یک شرکت خیلی بزرگتر به اسم کلیشوگراف مستقل شدیم و رفتیم اونجا کار کردیم و اونجا هم بعد از مدتی پا نگرفت. خب آقای احمدی خیلی زود خشم بودن، خیلی زود بهشون برمیخورد. هنرمند طراز اولی بود، من دو سه بار صحبت کردم بعد از فوتش، خیلی احترام میذاشتم بهش، خیلی دوستش داشتم، او هم من رو خیلی دوست داشت. در 3-4 سال پیش که سکته کرده بود من رفتم بالای بسترش، تقریبا هیچ کسی رو نمیشناخت. بعد همسرش به من گفت که همیشه احمری تو رو دوست داشت خیلی و هر چیزی که از تو بود، مثلا مصاحبه میکردی یا چیزی مینوشتی، قیچی میکرد میزد بالای سرش. بعد من خیلی غرق افتخار شدم که او به من افتخار میکرده. باید که این بود که اصلا به روی کسی نمیآورد که مثلا چیکار است و کیه و چه اهمیتی داره. بعد وقتی رفتم بالای سرش، همسرش بعد بغل گوشش بلند بلند گفت که احمدی، احمدی آیدین اومده. و این برگشت به من نگاه کرد و گفت آیدین. بعد دوباره رفت تو همون عالم بیخبری. در تمام مدتی هم که بستری بود که طولم کشید سکتهش تا فوتش، همسرش میگفت که با دوتا انگشتش روی هوا خطاطی میکنه، میم مینویسه، نون مینویسه. پراکنده شدیم. آقای احمدی دیگه اصلا کار گرافیک نکرد، رفت یک مغازه گرفت توی خیابون منوچهری و اونجا شاگرد برای هنرهای سنتی میگرفت و مرمت میکرد و برای خودش عالمی داشت. تا آخر عمرش هم اونجا رو داشت. ولی من شدم قسمت و سهم آقای محمد بهرامی. نسبت به او هم خیلی مدیون هستم. او مؤسسه خیلی عمده‌ای به اسم چاپ گوتنبرگ داشت که یک کارگاه گرافیک هم داشت و من رفتم در اون کارگاه. پیش از من البته اون کارگاه دایر بود، ولی وقتی که یه مدت کوتاهی با آقای احمدی اونجا رفتیم، خب رئیس کارگاه آقای احمدی بود دیگه، تا اینکه آقای احمدی دیگه رفتن برای خودشون و من شدم رئیس کارگاه اونجا. فکر کنم ماهی 2500 تومن هم حقوق میگرفتم که پول زیادی بود. خب گرافیست موندم تا اینکه یک دوستی داشتم، مرحوم ابراهیم تربتی، اون نویسنده متن تبلیغاتی بود، کپی رایتر بود. اون به من گفت که یه جایی هست، یک آقایی به اسم آقای مرزبان که یک شرکت تبلیغاتی داره ولی میخواد اینو گسترش بده. از من دعوت کرده، منم گفتم اگر آیدین بیاد من میرم. ببریم اونجا. من رفتم از آقای بهرامی اجازه گرفتم که یه جای مستقل تری داشته باشم. او هم با اکراه اجازه داد و رفتیم اون شرکت رو به وجود آوردیم. در حقیقت یک شرکتی بود به اسم گام، توی خیابون بهار بود، توی کوچه بنبستی بود که بلافاصله بعدش تبلی فیلم بود که مرحوم جزنی هم اونجا بود. اونم آدم غریبی بود، خیلی خیلی دوستش داشتم و نقاشی میکرد و اغلب نقاشیاشو توی کشوی میزش میذاشت. هر وقت من حوصله‌ام سر میرفت از کار و میخواستم برم یه گشتی بزنم و قدمی بزنم، خب صد قدم بود دیگه، میرفتم تبلی فیلمو. بعد شد اسمش پخشیران یا همچین چیزی. بعد میرفتم اونجا و جزنی تا منو میدید میگفت که بیا بیا. بعد من میرفتم از توی کشوش نقاشی در میورد نشونه من میده. در تمام مدت این چند سالی که من میرفتم اونجا و دوستامو میدیدم اونجا که جزنی هم جزشون بود، بیژن هیچ وقت تبلیغی نکرد، اصلا راجع به ابعاد سیاسیش چیزی نگفت، اصلا خیلی غریب بود. انگار اصلا اون بخش رو توی جای دیگری بسته بندی کرده بود، گذاشته بود و هر جای ازش استفاده نمیکرد. و در صورتی که من خب چپی های خیلی جانفشانی میدیدم که حتی مادر بزرگشون هم تبلیغ میکردن. جزن اینطوری بود و خیلی دوستش داشتم من. و یکی از بدترین روزهای زندگیم وقتی بود که شنیدم که اینطور ناجوان مردانه بالای تپای اوین تیر برنش کرد. اونجا خوب بود، جای خوبی بود، خیلی آسوده بودم. من بودم، حجرت شکیبا بود که تازه اومده بود اونجا کار میکرد، پول بیشتر در می آوردم، راحت‌تر بودم. در همین سالها بود که من نقاشی جدیمو شروع کردم، نقاشی که خب پرکار بود و شاید یکی از نمونه‌های اولیه‌اش همون نقاشی اقتباس از کار بوتیچلیه که صورت نداره و تصویر صورتش روی یک مدال دستشه که این در موزه هنرهای معاصر. روی میز کارم توی همونجا وقتی که ساعت کار تمام میشد میموندم تا 12 شب و بر خودم نقاشی میکشتم. اینطوری شد که تونستم یه 10-12 تا نقاشی بکشم و اولین نمایشگاهمو در سال 54 فکر کنم یا 52 در انجمن ایران امریکا بگذارم. و به این ترتیب بخش نقاشی جدی من از محل کار گرافیکم به وجود آمد و نشأت گرفت. نقاشی موفقی بود، اینطور نقاشی دقیق کسی ندیده بود. هنوز جامعه هنر ایران با مقوله آرت ابات آرت آشنا نبود که شما چطور میتونید بر اساس علاقتون یه اثر هنری رو بردارید و اون رو بازسازی کنید، بخشایش رو تصرف عدوانی بکنید، مصادره بکنید و اون از آن خود بکنید. این نبود. هنوز هم مشخص نیست. هنوز هم بعضی وقتا آدمایی که خب حالای خورده بدجنسی میکنن توی همین سایت ها شیناشو مینویسن که بعد این نقاشی فلانی شبیه نقاشی مثلا بوتیچلیه. خب معلومه که شبیه بوتیچلی، مثلا کار من با بوتیچلیه، با اون دارم مکالمه میکنم. از نظر کارگرافیک هم شناخته بودم، شناخته شده بودم، با همه گرافیست های عمده اون دوره هم دوره بودم، از مرسی ممیز بگیرید تا قواد شیبا تا اون هم نسلای خودم کاتوزیان و همه. تقریبا تو اون دوره شاید 10 نفر گرافیست جدی بودند که من هم یکی از اینها بودم. در رده خیلی حرفه‌ای فعالی نبودم، چون که همیشه فکر می‌کردم که خب گرافیک در کنار علاقه اصلی منه، برعکس ممیز، چون که من و ممیز تفاوتی داشتیم. ممیز نقاش بود، نقاش خیلی خوبی هم بود، نقاش آثار خیلی خوبی بود، ولی برای گرافیک اولویت قائل بود. بعد آرام آرام نقاشی محو شد و رفت، ولی کارگرافیکش بالا اومد. در مورد قباد شیوا هم همینه میتونم بگم، فرشید مسخالی هم همینه میتونم بگم، ولی برای من اینطوری نبود. برای من انگار اینجا پشت یک دری منتظر بودم، خودم داشتم مشغول میکردم تا این در باز چه برم تو. این درم به این زودی ها باز نشد. بعد از نمایشگاه نقاشیم خب من با نقاش شناخته شدم، جدی گرفته شدم، ولی طول کشید تو نقاشی همه این حوزه رو تصرف کنه، بعد اشغال کنه. در ادامه کارم به عنوان گرافیست خط تیر نقاش، کار گرافیک در حقیقت ممر عایدی من بود، یعنی زندگیم از محل گرافیک میچرخید. ولی در ضمنش اتفاقات دیگه هم برای من داشت میافتاد. من اولین شی قدیمی رو در حدود 18 سالگی خریدم که یه قطعه خط اسدالله شیرازی بود، خطات دوره فتلیشا، که این در کتاب فروشی مصطفی پشت ویترین بود و یه رنگ خیلی زیبایی داشت، روشم لاک مالیده بودن، یه قهوه خیلی شکلاتی خوراکی پیدا کرد. من رفتم اینو بخرم، خب پول زیادی هم که نداشتم. آقای مصطفی که عمرش دراز باد گفت این 100 تومن قیمتش. و من به محض اینکه اینو خریدم و دیگه افتادم توی یک تاس لغزنده‌ای که هنوزم دارم توش میچرخم. یه مجموعه نسبتاً قابل توجهی از خطای قدیمی جمع کردم. اینها رو که میخریدم خب مچاله بودن، پاره بودن، ارزون بودن، بلکه من نمیستم خط عالی نفیس صفوی مثلا یک صفحه قطعه رو بخرم، ولی خب اینا رو میابردم، صاف میکردم، مرتب میکردم، تمیز میکردم، چروکاشو میگرفتم، بعد اینها رو قطعه بندی میکردم، براشون حاشیه میکشیدم، تذهیب میکردم قسمتهایشون رو. اصلا تذهیب من از همین راه شروع کردم، در حقیقت تذهیب هایی که بخشهایشون ریخته بود رو مرمت میکردم که طوری که اون بخشهایی ریخته شده این همون بخشهای دیگه بشه. خب از این راه من تذهیب رو یاد گرفتم. خب خود خطا رو، بخشهای ریخته شو به صورت نقطه چین، که غیر از خودم هم کسی رو نمیشناسم که تونسته باشه این کار رو بکنه یا هنوز بتونه، اینها رو همرنگ میکردم. پس به این ترتیب خوشنویسی برام مهم شد و خوشنویسی رو شناختم از این راه. سبکای مختلف، استادهای مختلف، فرق مثلا خوشنویسی میرعلی با میرماد چیه، با خطاطی خوشنویسی قاجاری چیه. دیوانوار عاشق خوشنویسی شدم و انقدر غرق شدم درش که بدون اینکه حالا در تعمدم باشه تبدیل به کارشناس خوشنویسی قدیمی رو شدم. اینقدر دوست داشتم این کار رو که خواستم خوشنویسی بکنم، ولی هیچ وقت خوشنویسی نکردم. یک بار پیش محمد احسایی بودم، داشت خوشنویسی میکرد، من بهش گفتم که حالا خیلی هم افاده نکن، کاری نداره که کاری که تو میکنی. کاری نداره؟ گفتم نه. گفت که خب قلم نیده دست من، گفتش که خب بسی بنویس. من گفتم نه، تو سرمشق بده به من. گفت باش. روی کاغذ نوشت حافظ با خط نستعلیق زیباش، منم این رو نوشت. بعد خودتو نگاه کرد گفت خوشنویسی رو از کجا یاد گرفتی؟ گفتم این اولین خوشنویسی که من دارم میکنم با قلم نی و نمیدونستم اون موقعی که آخرینش هم هست. ولی یاد گرفتم که قلمو وقتی اینا رو مرمت میکردم فکر کنم که خب با قلمو هم میشه خوشنویسی کرد. بعد متوجه شدم که کار من فقط نیست، از خیلی خوشنویسای مهم نمونایی از کار با قلمو وجود داره، مثل اسماعیل جلایر که خیلی از نقاشی خطاش، چون که اون پدر جد نقاشی خط معاصر ایران زمان ناصرالدین شاه بود، تقریبا همه اینها رو فقط طراحی میکنه با دوتا مداد، بعد با قلمو تو اینا رو پر میکنه. بعد یک سوره حمد نوشتم که 2 سال طول کشید و خودم هم تذیبش کردم، در چند نمایشگاه گذاشتمش و خوشنویسا همشون عاشق اینن، باشه که خب چیز نشدنی نیست، ولی اینو خیلی دوست دارن همشون و اینو من برای اینکه نفروشم به پسرم هدیه کردم، اونم گفت فعلا پیشت باشه. منظورش از فعلا هم اینه که تا وقتی زنده ای دیگه. به این ترتیب همه این عشق من و علاقه من به هنر قدیم ایرانی اسلامی از همون قطعه خط اسدالله شیرازی شروع شد. یعنی موظف شدم که اولا به این علاوه کنم، بعد هرچی که علاوه میکنم بهتر از چیزی که به من رسیده تحویل بدم و این کاری کردم. با وجود این که این اواخری دیدم یک جایی نوشته بودن که چون یک نمایشگاه گذاشتیم از همین قطعات که من مرمت کرده بودم و قطعه بندی کرده بودم، قطعه بندی هم اینه که شما یه خط اصلی دارید ولی یعنی از زمان ایلخانها، یعنی از قرن 8 این کار مرسوم، شما یه قطعه خط دارید بعد میخواید این مجللتر بشه، خب یه تصحیب هم بهش اضافه میکنید، 2-3 خط دیگه هم بهش علاوه میکنید، بعد حاشیه میکشید، بعد براش یه حاشیه وسیع‌تر که تشعیر بهش میگن بهش علاوه میکنید، بعد این قطعه خیلی نفیس میشه و زیبا میشه. این کار در دوره قاجاری هم میکردم، اونتا سلیقه دوره قاجار طور خاصیه، اینها با بعضی از خطوط نفیس دوره صفوی همین کارو میکردن، قطعه بندی میکردن ولی با سلیقه خودشون، در نتیجه به نظر من خط صدمه میدید، یه جور دوگانگی توش به وجود میومد. من که قطعه بندی میکردم سعی میکردم همون دوره رو سبک و شیوهشو در این قطعه بندی رعایت کنم. بعد دیدم یه آدمی توی یکی از این سایت ها تهدید کرده بود که آره من میخوام بنویسم که اینها رو تو جعل کردی. منم توضیح ندادم بهش که قطعه بندی اصلا جعل نیست، قطعه بندی یک سنت 700 ساله است. ولی خب به هر حال من قطعه بندی کردم و توی قطعه بندی هم نه از نظر فنی خوب استادای بزرگی بودن، از جمله خود آقای احمدی، از جمله الان کسی که خورده پیش من بود و الان خودش استاد بزرگی آقای مهرداد شوقی، اینا قطعه بندی های عالی میکنن، یا اصلا خانواده عتیقی، چون که مرحوم حاج حسین عتیقی یه روز دست 3 پسراش رو گرفت آورد پیش من گفت من میخوام هر چی تو بلدی به اینا یاد بدی. مرحوم حاج حسین آقای عتیقی بزرگترین صحاف ایران بود، صحاف سنتی بود، مقام اجتهاد داشت تو کارش و من بی نهایت احترام میذاشتم بهش. گفتم چشم، هر چی بلد بودم به 3 پسرش آموختم، احمد و هادی و مهدی، و اینها در قطعه بندی اصلا به جایی رسیدن که بعضی وقتا حتی منم گول میخوردم، واقعا در کار خودشون بی نظیر شد. یه دفعه یه قطعه احمد پیش من آورده بود، من نگاه کردم گفتم که از منم بهتر کار کرد. مقدار زیادی از زندگی مالیمو با کارشناسی آثار هنری گذروندم و خب این چیزی بود که بلد بودم، هنوزم بلدم، هنوزم از این راه گذرم میکنم. یکی از اون جاهایی که با دولت‌های بعد از انقلاب ما یه رفاقت ناخواسته داشتیم همین بود، چون که به هر حال اونا نیاز به من نداشتن، آدم خودشون داشتن، ولی میدونستن که من به هر حال یکی از معدود کارشناسان نسخ خطی قرآنم، در نتیجه باید صبر میکردم تا مثلا 30 سال میگذشت، بعد وقتی که آستان قدس رضوی قرآن زیبای به خط سلطان ابراهیم تیموری نوی شاهرخ رو چاپ کرد خواست من مقدمه شو بنویسم بنابراین یک جایی زلف ما گره خورده بود، هر کدوم هم میگفتیم که آخ 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 آخ، ولی گره خورده بود واقعیت. خب این قطعه خط اسدالله شیرازی در حقیقت یک اصلا شاخ و شعبه ای رو در زندگی فرهنگی من باز کرد که دیگه خودش یک درخت تناوری شد، خودش یک درختی شد، دیگه شاخه نبود. از همینجا بود که من نه تنها به قطعات خطی، بعد به نگارگری ها، بعد به آثار هنری دوره اسلامی، بعد به آثار هنری پیش از اسلام، خود ایران، فلات ایران، هر چیزی که درش به وجود آمده بود و بعد جایی که دوست داشتم در همین حول هوش حوالی، مثل هنر سوریه، مثل هنر عثمانی، به اینها، هنر هند، به اینها خیلی علاقمند شدم و تحقیق کردم دربارش. اینو همچنان ادامه دادم. من ادامه ندادم، اون ادامه داد. من فاعل نبودم، من فقط جاروکش مسیر حرکتش بودم تا راحت تر بیاد. هیچ و همچین ادعایی نداشتم که من حل کردم بر کردم.
ممنون از توجهتون. اونچه که شنیدید بخشی از قسمت پنجم و ششم مصاحبه تصویری با آیدین آقداشلو در سایت آرت باکس بود. تهیه کننده این پروژه فخرالدین انوار، همکاران این قسمت حسین سلامت و آزاده نوزاد مقدم، تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی، ضبط در استودیو فام. در قسمت چهارم که هفته آینده منتشر میشه، آیدین آقداشلو درباره فعالیت‌های قبل از انقلابش با ما صحبت می‌کنه. من آزاده نوزاد مقدم هستم و ممنونم که آرت باکس رو به هنردوستان پیشنهاد میدید. artbox.ir